بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ان قلت نعم لکن هازا کله اذا کان اعتباره فی المعمور به به امر واحد و اما اذا کان به امرین تعلق احدهما به ذات الفعل و ثانیه ما به اتیانه به داعی امرهی فلا محذوره اصلا کما لا یخفا. بحث ما در تعبدیت و توسلیت بود، به این معنا که در بعضی از موارد با مراجعه به ادله شرعیه تعبدی بودن عمل روشن است و منظور ما هم از تعبدی یعنی اینکه امتثال اون نیاز به قصد قربت دارد، چون چهار تا معنا برای تعبدی و توسلی ذکر شد، هر کدامش بحث مستقلی داره، اما اونی که محقق خراسانی بحث مورد بحث قرار داد همین معنای چهارمش فقط بود، یعنی که نیاز به قصد قربت دارد. در بعضی از موارد هم با مراجعه به ادله شرعی برای ما روشنه که این عمل توسلی هست، تعبدی نیست. اما در بعضی از موارد برای ما روشن نیست که این عمل عمل تعبدی هست که امتثال اون بدون قصد قربت میسر نمی شود، یا توسلی گفتم بله، یا توسلی هست یعنی امتثال آن بدون قصد قربت میسر می شود. مثلا مثال زدیم همون جلسات اول، شرکت در نماز جمعه و این مقدار اهمیتی که شارع مقدس برای نماز جماعت قائل شده است، آیا این شرکت در نماز جماعت امر تعبدی هست؟ خود نماز تعبدیه، اما حضور در جماعت هم تعبدی هست. لذا اینهایی که به خاطر هیئت امنا بودن میان نماز جماعت شرکت میکنن، اینا نماز جماعتاشون باید بگیم باطله دیگه، چون که به قصد قربت نیست. درسته خانمش میگه کجا میخوای بری؟ بلکو مسجد چیکار؟ میگه نه من هیئت امنا هم نرم زشته، الان یه هفته در روز نرفتیم، یه موقع اوقاف حکممونو بالاخره ازمون میگیره، میگه تو چجوری هیئت امنا هستی که مسجد نمیایی؟ به نیت اینکه یه خودی نشون بده میاد مسجد، نه برای اینکه بخواد به ثواب چی برسه؟ جماعت برسه. اینکه یوم تبل السرائر واقعیتیه که همه به گوه خوردن میفتن، یعنی واقعیتش اینه، یوم تبل السرائر وقتی میگه یعنی میگه باشه بذار اون روز برسه، اون موقع براتون دارم چی میشه. خداوند اشکال نداره که، اما قرضش اینه که به قول معروف این طبق مبنای بعضی از قدماه قائل به اینه که مجامعت هم تعبدیه، چون میگه اگه در مسیر ثواب نباشه جایز نیست. ما با این خواجوی کربلا بودیم، یه سیدی منبر رفته بود، یه شبی بود نمیدونم 13 رجب بود چی بود، یاد از شما که شب مهمی بود که تو شبستان حضرت زهرا تو نجف در مورد این بحث میکرد که این اگر ازدواج و با هم بودن در جهت تولید نسل نباشد عمل لغوی است، جایز نیست. و تو فرودگاه دیدیمش، من بهت گفتم بریم بهش میگیم حاج آقا یعنی خداییش تو همیشه فقط به خاطر تولید نسل این کارو میکنی، یاد هست؟ این سید منبر رفته بود، بعد نشستیم تو فرودگاه، خانم اومد در مورد خمسه سوال کردم، اینجوری گتری جواب شده دی. آره این شب مهم و شب یک ساعت بیشتر عربا وقت نمیدن به ایرانیاتون شبستان، وقتی هم که تمام میشه خاموش میکنه میکروفونه، ولی اینکه منبری هنوز رو منبر باشه دعا نکرده باشه، اونا کار نداره، اونا سر ساعت خاموش میکنه. حالا اگه در شرکت در نماز جماعت تعبدی باشه، شخصی که ریاءً شرکت میکنه و انگیزش تعبد نیست، مثلا کاندید شورا میخواد بشه تو محلشون، مرتب میره مسجد برای اینکه مردم ببیننش، غرضش ثواب بردن از جماعت نیست. خب ما در چنین مواردی آیا میتونیم به اطلاق صیغه امر تمسک کنیم؟ یعنی بگیم که خداوند متعال شارع مقدس نهایتا ذات فعل رو از ما خواسته، اما قیدی به نام قصد قربت در این دلیل نیامده است و لذا ما شک میکنیم بین اقل و اکثر. اقلش ذات عمل است، اکثرش عمل به اضافه قصد قربت هست، و چون بیان نکرد ما به تمسک به اطلاق نفیش کنیم. محقق خراسانی فرمودن که ما باید برای اینکه این بحث رو تحلیل کنیم باید مقدماتی ذکر کنیم. مقدمه اولی که ذکر کرده بود تعریف تعبدی و توسلی بود که خب هیچی. مقدمه دوم که الان مورد بحث ما قرار گرفته این است که آیا تعبدی و توسلی که به معنای قصد قربت و عدم قصد قربت هست، آیا قابلیت اخذ در متعلق امر رو داره یا نداره؟ چون شما در اصول فقه خوندید، در جاهای دیگه هم خوندید که انسان در جایی میتواند اطلاق بگیرد که قابلیت تقیید وجود داشته باشه. محقق خراسانی فرمودن به نظر ما قصد قربت به معنای قصد امتثال امر از جمله اوصافی هست، از جمله اموری هست که بعد از صدور امر تصور میشه. قبل از اون اصلا تصور نمیشود، قبل از اون اصلا چیزی وجود ندارد، لذا ما نمیتوانیم در متعلق امر چیکارش کنیم؟ اخذش کنیم. وقتی هم نتونیم در متعلق امر اخذش کنیم، ما اطلاق کلام هم نمیتونیم تمسک کنیم برای نفی چی؟ بله به اطلاق مقامی میتونیم، اما به اطلاق لفظی نمیتونیم. مشهور متأخرین قائل به این بودن که نه، مشکلی وجود نداره که قصد قربت میتونه در متعلق امر اخذ بشه. این چه چند جلسه بیانات مشهور متأخرین بود که آخوند خراسانی مورد نقد قرار دادن، یعنی حرفاشون رو تیکه تیکه نقل کردن و مورد نقد و بررسی قرار دادن، باز به این نتیجه رسیدن که قصد قربت نمیتواند در متعلق اوامر چی بشه؟ اخذ بشود، و این قصد قربت به حکم عقل هست. یعنی چه به حکم عقل است؟ یعنی آدمی میگوید اگر انجام این عمل مسقط تکلیف باشد، یعنی نیاز به قصد قربت ندارد. اگر انجام این عمل مسقط تکلیف نباشد، خب معناش این است که یعنی عمل به تنهایی برای حصول غرض کافی نیست. و در ما نحنفی من شک کنم که امتثال حاصل شد یا نشد، اصل عدم چیه؟ امتثال است. وقتی بگم اصل عدم امتثال است، خب عقل من میگه چرا امتثال حاصل نشد؟ میگه یه جزش کم بود. میگه کدام جز؟ میگه قصد قربت واسه نداشتی. عقل من به این نتیجه میرسد که قصد قربت لازم است. اما ابتدای بحث امروز نظریه سوم هست که در گذشته بیان کردیم. محقق رشدی در بدایع الافکار قائل به این هستن که ما یه راهکار دیگه میتونیم ارائه بدیم برای اینکه قصد قربت رو درست کنیم. میگه همه مشکلاتی که شما گفتید، استحالهی که شما گفتید در گذشته که تقدم شیء علی نفسهی پیش میاد، یا اون عدم قدرتی که شما گفتید، همه اینا در جایی که یک امر وجود داشته باشه. اما اگر دو امر وجود داشته باشه مشکل نداره که. مولا یک مرتبه بگه اقیم الصلاة، مرحله بعد بگه اون نمازی که من ازت خواستم و با قصد قربت بیار، اشکال داره؟ ایشون میگه با دو تا امر درستش میکنیم ما. بیانی که محقق خراسانی و بقیه از محقق رشدی نقل میکنن، خب ظهورش در این است که باید دو تا امر وجود داشته باشه. لذا آخوند خراسانی هم به ایشون اشکال میکنه که اولا که رویه شارعی نیستن، یعنی ما یه موردم نداریم حتی به صورت بیان عام، نه خاص. بیان عام یعنی چی؟ مولا بگه هر آنچه که به شما دستور دادم آن را با قصد قربت بیاورید الا ما خرج بد دلیل. میگه حتی اینم نداریم ما، چه برسه که ما در صوم دو تا امر داشته باشیم، یک امر به ذات صوم تعلق بگیره، یک امر به چی تعلق بگیره؟ به آوردن صوم با قصد قربت. در باب حج با دو تا امر داشته باشیم، در باب صلات با دو تا. میگه اصلا رویه این نیست و نداریم. این اولا. ثانیاً، این ثانیاً هم باز طبق تحلیل خود آخوند خراسانیه و اگر کسی در بیانات محقق رشدی دقت کنه هیچ کدام از ایرادات آخوند بهش وارد نمیشه. حالا من از باب چیز وارد اشاره میکنم. ثانیاً آخوند خراسانی میگه خب به ما بفرمایید اون امر اولی تعبدیه یا توسلیه؟ امر اولیه. میگه خب قطعا توسلیه دیگه، چون قراره که قصد قربت درش اخذ نشون. خود محقق رشدی هم در بدایع الافکار تصریح میکنه کن امر اول توسلیه. خب اگه امر اول توسلیه و ما انجامش بدیم بدون قصد قربت، امتثال حاصل میشه دیگه. خب امر دوم میشه لغو دیگه، ما دیگه نیاز به امر دوم داریم. ذات امر رو انجام دادم، نماز رو که خوندم، تکلیف از من ثابت شد دیگه. چون فرض این بود که امر اول امر چیه؟ توسلیه، چون قطعا قصد قربت درش اخذ نشده. میریم سراغ امر دوم. امر دوم از دو حال خارج نیست، یا توسلیه یا تعبدیه. نگه چون قصد قربت درش عقص شده قطعا تعبدی، نه، قصد قربت خود متعلقه. میگه اون نمازی که گفتم بخون رو با قصد قربت بخون، خود قصد قربت متعلق امره، نه قیده برای متعلق باشه. خب حالا اینم یا توسلی یا تعبدیه. توسلی باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه انجام دادنش بدون قصد قربت باعث اسقاط میشه. تعبدی باشه یعنی چی؟ یعنی انجام دادنش بدون قصد قربت باعث اسقاط نمیشه. اگر شما توسلی بگیریدش، خب مسیری که شما طی کردی حاصل نمیشه، چون امر اول هم شد توسلی، امر دوم هم شد توسلی، جایی برای قصد قربت باقی نیست. اگر تعبدی بگیرینشه به این معنا که امتثال حاصل نمیشود بدون قصد قربت، خب هم عقل آدمی میگه که خب اگه امتثال حاصل نمیشه بدون قصد قربت، پس قصد قربت لازمه در جهت امتثال. هم خود عقل با تحلیل به این نتیجه میرسد که این عمله توسلی تعبدیه، دیگه نیاز به بیان شعاره نداریم که، نیاز به بیان شرعی نداریم که. همین مطلبو از اون طرف هم بحث میکنن، یعنی امر دوم قطعا توسلی باشه، امر اول درش دو احتمال باشه. اگر امر اول توسلی باشه که خب سقط بل امتثال، اگه تعبدی هم باشه یعنی لم یسقط بدون قصد القربت، باز میگیم عقل ما میفهمه نیاز به امر ثانی نداریم. وقتی عقل من میفهمه میگیم که این عمل اولی، امر اولیه بدون قصد قربت حاصل میشه، میگه نه حاصل نمیشه. خب عقل میگه چرا حاصل نمیشه؟ میگه به خاطر اینکه قصد قربت میخواد دیگه. خب عقل خودش میفهمه که این عمل تعبدیه، برای اثبات تعبدیش نیاز به امر ثانی نداریم. خلاصه بیان آخوند خراسانی میشه اولا رویه شعار اینجوری نیست که دو تا امر بیاره، ما ندیدیم، حتی به صورت بیان عمومی هم ندیدیم. ثانیا بیان شما در بعضی از موارد سر از لغویت در میاره، یعنی امر ثانی اصلا نیازی بهش نیسته، و در بعضی از موارد نیاز ما به چی میرسیم؟ به این که اصلا امر اول و ثانی مشکل رو حل نمی کنه. اون در فرضی که امر اول توسلی باشه، امر ثانی هم چی باشه؟ توسلی باشه. این بیان آخوند خراسانی. اینه بنویسید، بعد من یه اشاره کنم که محقق رشدی چی میگه. خب محقق رشدی مگه ندیده شریعت که ما دوتا امر نداریم؟ دیده دیگه، اونم آیات روایات رو دیده دیگه. محقق رشدی مگه نمیدونه که اگه امر اول توسلی باشه امر دوم هم توسلی باشه یا تعبدی باشه مسئله لغویت و عدم احتیاج پیش میاد؟ اینو هست به چی میخواد بگه؟ من یه توضیح میدم، بعد متن بدایه رو که نگاه کنید دقیقا این توضیحی که میخوام بگیم و گفته کارا توضیح میدم فعلا این عبارت، یعنی ما فعلا عبارت آخوند رو داریم توضیح میدیم و بیان محقق رشدی طبق بیان آخوند خراسانی. نه دیگه، میگه امر شما از دو حال که خارج نیست که، یا این امری که به قول معروف دارید شما امر اولی که میاد یا تعبدی یا توسلیه. این امر اولی که میگه اقیم الصلاة اگه توسلی باشه معناش این است که با انجام نماز بدون قصد قربت ساقط میشه. اگه این باشه خب دیگه بس چرا سراغ امر دوم بریم؟ ما امتثال که صورت بگیره دیگه بستری برای امتثال جدید وجود نداره، دی نماز خوندم مقبول درگاه الهی هم شده دیگه. امر دوم به خاطر حل مشکل اومده بود، درسته؟ دو تا امر هست ولی در واقع یه مأمورون به، نه دو مأمورون به، که ایشون نمیگه دو امر مستقل مجزایی از هم اومده که. بازم میگم این بیانی که توضیح دادیم و الان میگیم بنویسید طبق برداشت محقق خراسانی از عبارت محقق رشدیه، یعنی ما داریم عبارت کفایه رو فعلا توضیح میدیم. بنویسید این عبارت یعنی این انقلته لذا بهتر بود آقای علی آبادی که این انقلته رو اینجوری نمی آورد. انقلته یا قبلی، انقلته یا قبلی و قلتوها همه ناظر به نظریه مشهور متأخرین بود که قائل بودن که قصد قربت در متعلق امر اخذ میشه و استحاله هم لازم نمیاد. از این انقلته بحث عوض میشه، یعنی میره سراغ مبنای سوم که مبنای محقق رشدی باشه و این که برای حل مشکل به سراغ تعدد امر میرود نه به سراغ اخذ قصد قربت در متعلق امر. لذا ما اون جزوات جلسه اول گفتیم سه تا مبنا وجود دارد: مبنای محقق خراسانی، مبنای مشهور متأخرین، مبنای محقق رشدی. از این انقلته اصلا بحث عوض میشه، سراغ راهکار جدید میره. لذا این که آخوند خراسانی میگه انقلته، این چه اشتباهه؟ انحلال امر به مصادیق خارجی تعلق میگیره. مأمورون به یکی باشه، مأمورون به یکی باشه، هر جا که مأمورون به یکی بود که میتونه شبیه هم باشه. انحلال این بود که این مأمورون به مصادیق داره یا اجزا داره، به تعداد مصادیق یا اجزا همین امر منحل میشه. اما اینجا داره میگه دو امر جدا داریم، نمیگه امر زیر مجموعه داریم. که این عبارت در واقع در صدد نقد و بررسی نظریه محقق رشدی در مورد تفاوت بین واجب تعبدی و واجب توسلی است. نقطه سر خط. محقق رشدی برای دفع ایراد مذکور و تصحیح امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر راهکار دیگری ارائه می دهند و آن این که چه مانعی دارد که مولا در امور عبادی دو امر صادر نماید، یک امر به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دیگر به عمل به همراه قصد قربت. نقطه ویرگول بذارید. مثلا ابتدا بگوید سل و سپس بگوید آن نمازی که از شما طلب نمودم را با قصد امتثال امر آن، داخل پرانتز با قصد قربت، پرانتز ببندید، اتیان نمایید. لذا اگر مکلف یک نماز با قصد قربت بیاورد، با هر دو امر ویرگول موافقت نموده و امتثال حاصل می‌گردد. یعنی یه عمل تو خارج انجام بشه با قصد قربت، هم سله بهش عمل شده، هم سله مع القربت بهش عمل شده، لازم به دو تا عمل مستقل نیست. این ان قلت رو بخونیم. ان قلت نعم. نعم چی میشه اینجا؟ بله، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر واحد ممکن نیست. میگه بله حرفای شما تا اینجا درسته، لکن هازا یعنی این اشکالات، کلهو همه این اشکالات، همه این حرف و حدیث ها، اذا کان اعتبارهو، ضمیر اعتبارهو بشی میخوره قصد قربت، فل معمورن به امرن واحدن، به امرن واحدن متعلق به چیه؟ اعتبارهو. همه این مشکلات در جایی است که اعتبار قصد قربت در معمورن به امر واحد باشد. اما اذا کانه به چی برمیگرده آقای رحیمی؟ اما اذا کانه اون اعتبار قصد قربت به امرین، حالا به امرین رو تفسیر میکنه، تعلق احدهما یکی از اون دو امر به ذات الفعل و ثانیهما به اتیانهی، اتیان اون فعل به داعی امرهی، یعنی به قصد امتثال امر، اما اذا کان به امرین فلا محذور اصلا کما لا یخفا. فلل آمر، میگه حالا که این امکان وجود داره، آمر میتونه از همین راهکار بره، همین راهکار در پیش بگیره. فلل آمره ان یتوسل، توسل بجوید، به ذالکه، به تعدد امر، به همین مطلب، به همین راهکار. فل وصلت، وصلت یعنی چی؟ رسیدن. الا تمام غرضهی و مقصدهی بلا شبهتن، بلا شبهتن قید برای اصل مطلبه، یعنی للآمره ان یتوسل بلا شبهتن، یعنی قطعاً شارع مقدس میتونه برای اینکه قصد قربت رو به ما بفهمونه، مشکلای قبلی هم پیش نیاد، این راهکار رو در پیش بگیرد. این بیان محقق رشدی. قول تو، خب بنویسید، مصنف چی علی؟ مصر نه گفتم اون سوال داری با آیه دعوت بنیا که
من گفتم سوال تو سردم این داره پسس میکنه من گفتم نه هوا خوبه
همون یا اومتو بلا سرائر مصنف از نظریه مذکور دو پاسخ میدهند. دو نقطه بذاری سر خط. اولا با من باشه توضیح دادم و خارج دوباره میخوام. مصنف میگه اولا درست این امکان وجود داره، اشکال نداره، یک مولایی برای فهماندن قصد قربت این راهکاری که شما گفتی رو در پیش بگیره، اون محظورهای گذشته و استحاله هم لازم نمیاد. درست، ما صحبت سر اینه که آیا در شریعت چنین اتفاقی افتاده یا نیفتاده. میگم که اتفاقی نیفتاده، ما یه مورد هم نداریم که شارع این گونه امر کرده باشه، حتی به بیان عمومی هم نداریم. گفتم به بیان عمومی به چه صورته؟ مثلا بگه که صل بل الله علی الناس حج البیت کتب علیکم الصیام، بعد بگه جمیع و هذه الاوامر یمتثل مع قصد القربت. همین هم نداریم، کلی هم نداریم ما. اولا اگرچه امکان تعدد امر وجود دارد، ولیکن شیوه شارع در بیان واجبات و مستحبات داخل پرانتز ای امور تعبدیه، این بنابر اون مبنای رایج و مشهوره که تعبدی رو اصلا در کراهات قبول نداشتن، لذا میمون واجبات و مستحب. اگرچه امکان تعدد ام وجود دارد، ولیکن شیوه شارع در بیان واجبات و مستحبات این گونه نمی باشد و حتی به صورت یک بیان عام هم مطرح نشده است. نقطه، به عبارت دیگر با مراجعه به شریعت و ادله شرعیه میبینیم که شارع مقدس در هیچ موردی در مقام بیان تعبدیت یک عمل به شیوه راهکار مذکور یعنی تعدد امر میگول عمل ننموده است. بنابراین راهکار مذکور اگرچه راهکاری صحیح و پسندیده می باشد، ولیکن برای تصحیح اوامر شرعیه در جهت اخذ قصد قربت در متعلق اوامر میلگول مفید فائده نمی باشد. راهکار راهکار بدی نیست. میگید آقا شما نمیتونی قصد قربت رو در متعلق امر اخذ کنی، دو تا امر بیار، یه بار بگه سله، یه بارم بگه که سله مال قربت. راهکار راهکار خوبه، مناسبه، اما برای تصحیح اخذ قصد قربت در متعلق امر در اوامر شرعی مفید فائده نیست، چون شیوه و عمل کرده شارع به تعبیر دیگه ما داریم بعد الاستعمال صحبت میکنیم نه قبل الاستعمال. ما میخواییم با عوامری برخورد کنیم که اون عوامر در شریعت صادر شده. این راهکار برای قبل الاستعمال مفید فایده است، یعنی یک مولا میتواند این کار را انجام بدهد، اما برای بعد الاستعمال که این مکتوبات هستن و ما میخواییم بهشون مراجعه کنیم همچی شیوهی ما پیدا نکردیم. این اولا. ثانیا دو امری که در ما نهنفی فرزن وجود دارند، شما گفتید دو تا امر داریم دیگه، دو امری که در ما نهنفی فرزن وجود دارند آیا توسلی هستند یا تعبدی؟ علامت سوال سرخ. خود این دو تا امری که شما گفتید، دو تا امر دارید، اینا توسلی هستن یا تعبدی؟ خب امر دوم که قطعا توسلی نسبت به متعلقش، چون امر دوم اومده که تعبدیت امر اول رو بفهمونه، و اگه شما بگید که خودش تعبدیه معناش اینه که متعلق در متعلقش قصد قربت عقص شده، حالا که همه مشکل ما این بود که در متعلق امر قصد قربت عقص نمیشه. امر دوم نسبت به متعلق خود ویرگول قطعا توسلی می باشد ویرگول، چون اگر تعبدی باشد باید قصد قربت در متعلق آن عقص گردد، در حالی که بیان شد امکان عقص قصد قربت در متعلق امر وجود ندارد. نقطه سر خط. اما امر اول از دو حالت خارج نیست، اگرچه ایشون تو متن خودش تصریح میکنه امر اول توسلیه و واقعا توسلیه همین هست، اما این که داره میگه یه کیفیت دیگه است. اونو تحلیلش میکنیم دیگه، داریم ازش سوال میکنیم دیگه، داریم امر دومت که قطع نگویی که توسلی که تعبدیه. کجا گفته؟ کجا گفته؟ قلتو؟ قلتو که نخوندیمش که این قلتو که نگفتم چه حرفی نزده. میدونم اشکال در کجا هستا، میخوام بگی فقط خودت. خب
یکشم به ذات فعل میخوره، یکشم به احتیانش،
به دایی و امر اول ها، نه خودش. همه الان داشتم اینو توضیح میدادم دیگه، من میدونم اشکال در کجا تو ذهنت میاد که الان همینه توضیح دادم، گفتم امر دوم درسته توش قصد قربته، اما قصد قربتش برای خودش نیست، قصد قربتش برای قبلیه است. لذا تو نوشتم که نوشتی گفتم که امر دوم نسبت به متعلق خود قطعا توسلی می باشد. اون قصد قربتی که شما داری توهم میکنی که در امر اومده اون برای بیان اولیه نه برای بیان خودش، که چون اگه بخوایم ادعا کنیم که خودش تعبدی است، یعنی باید ادعا کنیم که در متعلق خودش قصد قربت عقص شده، با اینکه همه مشکل ما این بوده که متعلق نمیتونه درش قصد قربت چی بشه؟ عقص بشه. اینجوری نباید بکنید، اینجوری کنید یه مشکل حل نمیکنه که. من عمدن اتفاقا هم توضیح این قسمت رو گفتم هم نوشته که دقت کنید. این که میگه سل معل غربت، درسته؟ یا مثلا میگه که اذا امرتکم بالصلات، درسته؟ فاتیانه بالغربت، برای بیان خودش که نیست که، برای بیان اون که قبلا بیان شد. پس امر دوم قطعا توسلیه، نمیتونه تعبدیش. اما در امر اول دو احتمال هست، اگرچه خودش در متنش تصریح توسلی میکنه، اما آخوند خراسانی دو احتمال از زاویه دیگه میگیره، از زاویه تحلیل عقلی میگیره، میگه دومی هم یا باید تعبدی فرضش کنید یا توسلی فرضش کنید. اگه توسلی فرض بشه که خب با امتثالش تکلیف ساقط میشه، بستر برای امر دوم دیگه نبود. اما امر اول از دو حالت خارج نمی باشد. دو نقطه بذارید، یا توسلی است و یا تعبدی. داره برهان صبر و تقسیم میچینه، استدرادن للباب همه اقسامو میگه. نقطه ویلگول بذارید، اگر توسلی باشد و بدون قصد قربت امتثال حاصل گردد، ویلگول بذارید، زمینه ای برای امر ثانی باقی نمیماند و لغو می باشد. چرا زمینه ای برای امر ثانی باقی نمیمونه؟
عملی انجام شد،
عملی که انجام شد، فرض زمینه که توسلیه، تکلیف حاصل شد، اسقاط شد، دیگه اصلا فضایی برای تر امر ثانی باقی نمیمونه. کجا گفت پشت سر هم میاد؟ من غلط کردم با دهن تو هم شرفی زده باشم.
یعنی ایشون میخواد بگه سل سل سلات
ما نگفتیم، ما هیچ جا هم شرفی نزدیم.
وقتی بپذیریم که عوامر دو مرحله
دارن، اون دیگه جوابی که بعدم میدیم و متن بدایع الافکار هم همین هستن. من لذا دارم از اول میگم، من دارم عبارت آخوندو میگم. کسی مراجعه کنه به بدایع الافکار، بزنه بگم تمام بشه این بیانی که عالی آقت بردیم، و درستش همینه و اصلا محقق رشدی اینا رو نگفته. من دارم تیکه تیکه میگم و تیکه دیگه میخونم، میخوام بگم آخون اینو میگه و خیلی هم که از آخون متنو گرفتن همینو میگن. ولی وقتی شما مراجعه میکنید به بدایع الافکار، ایشون اصلا نمیگه امر ثانی به بیان لفظی. اگه ما قبول کنیم که شارع برای تصحیح قصد قربت نمیتواند آن را در متعلقش اخذ کنه، به ناچار باید بپذیریم که شارع مقدس عوامر را دو مرحله‌ای فرض کرده است و برای اثبات امر ثانی به اجماع یا به حکم عقل یا مانند این فنا میبریم، نه به بیان لفظی. بذارشون تو متنش داره میگه و دلالت به امر ثانی میکند اجماع. اجماع بر چی؟ اجماع بر این که امکان عقص قصد قربت در متعلق نیست. درسته؟ بذار لازمش این است که پس قصد قربت با امر دیگه، کدام امر دیگه؟ امر دیگه تحلیل عقلیته. خب بعد از اینکه شما قبول بعد از اینکه شما قبول کردید که عوامر دو مرحله ای هستن، دیگه امتثال امر اول جدا از امتثال امر ثانی دیده نمیشه، امتثال امر دوم جدا از امتثال امر اول دیده نمیشه. لذا ایشون در متن بدایع الافکار تصریح میکنه، میگه هازا مقدمتان، میگه این دوتا امر هر دوتاش مقدمه برای بیان مأمور به هستن، بذارن جدای از هم دیده نمیشن. که حالا من آخر خواستم باید اشاره کنم، یه اشاره میم باید، چون اگه بخوای بحثش کنی باید قشنگ متن بدایا رو بیاری لفظی. حالا اصلا بحث در اینجا برده، میدونم ایشون میگه دو تا امر لفظی باشه، اما این نکته رو دقت نکرد. حتی دو تا امر لفظی هم باشه در جهت بیان یه ماموران بس، اینا دقت نکرده دیگه. میگه این دو تا امری که وجود داره، امر اول امتثال جدا داره، امر دوم امتثال جدا داره، نداره دیگه. خب بله، تو متن چیز اصلا تصریح میکنه، میگم در بدایع اصلا این جمله رو تصریح میکنه. بنویسید اما اگر امر اول باشید، اما امر اول از دو حالت خارج، اینا رو گفتم، یا توسلی است و یا تعبدی. اگه توسلی باشه بدون قصد قربت فلان حاصل نمی، و اما اگر تعبدی باشد، و اما اگر تعبدی باشد و بدون قصد قربت غرض از آن حاصل نگردد، نقطه ویلگل بذارید، در این صورت نیازی به امر ثانی نمی باشد، چون عقل درک می کند که غرض مولا بدون لحاظ قصد قربت حاصل نمی گردد و امتثال محقق نمی شود، و با وجود این درک عقلی نیازی به بیان شرعی و امر جدید نمی باشد. ایشون میگه اگه شما این امر اولی رو اگه شما گفتید که امتثال حاصل شد، خب فبا. اگه گفتید نه امتثال حاصل نمیشه، اصل عدم امتثاله، میگه چرا امتثال حاصل نمیشه؟ یه چیزی کم داریم. چی کم داریم؟ میگه قصد قربت دیگه. پس عقل ما میفهمد که این امر نیاز به قصد قربت داره، برای بیان قصد قربت نیاز به امر ثانی نداریم. عبارت بخونم فعلا. قول تو یک مضافن الالقطع، ما یقین داریم که شیوه شارع این گونه نیست. مضافن الالقطع به انهو، به این که شعنین است که لیس فی العبادات الا امر واحد که غیرها، غیر اون عبادات، من الواجبات و المستحبات. منظور میشه چی؟ توسلی. توسلی میگه هم در امور توسلی هم در امور تعبدی در شریعت یک امر وجود دارد، غایت الامر. اینو تو جزوتون بنویسید، کاری با این فعلا تو خط تیره بذارید اینو، یعنی جداش کنید. این کلا داره یکی از تفاوت‌های بین واجب تعبدی و توسلی رو میگه، هیچ ربطی به بحث نداره. الان توضیح میدم. برید اونجایی که میگه ان الامر الاول، اون میشه ثانیا. ان الامر الاول یا توسلی یا تعبدی، ان کان یسقط به مجرد موافقت اون امر اول، ولو لم یقصد یا یقصد بهی الامتثال کما هو. هو یعنی چی؟ سقوط به مجرد موافقت. قضیت الامر ثانی اقتضای امر ثانی است، چون امر ثانی قطعا توسلیه. فلا یبقى مجال لموافقت ثانی مع موافقت الاول بدون قصد امتثالهی. اگه امر اولی ما توسلی باشد به گونه ای که با موافقتش امتثال حاصل بشه، ساقط بشه، دیگه مجالی برای موافقت و امتثال امر ثانی باقی نمیمونه. فلا یتوسل الامر الى غرضهی، به غرضش، به هذه الهیلته و الوسیلت، یعنی به تعدد امر. اگه فرض این باشه که امر اول توسلیه، با مجرد عمل تکلیف ساقط میشه، خب یعنی غرض مولا حاصل میشه دیگه، مولا دنبال این راهکار نمیره که بر امر ثانی اصلا بیارم، یعنی امر ثانی میشه چی؟ لغو. و ان لم یکد یسقط بذالک، اما اگر امید نباشه که ساقط بشه امر اول بذالک، یعنی به صرف موافقت، فلا یکاد یکون له، ضمیر له میخوره به عدم سقوط، وجهی برای عدم سقوط نیست الا عدم و حصول غرض مولا به ذالکه، یعنی به موافقت بدون قصد امتثال. به ذالکه یعنی به صرف موافقت بدون قصد امتثال. من امرهی لاستحالت سقوط امر مع عدم حصول غرض. با ما باشه یه لحظه، جمله وسط آورده، غرض علت تامه برای امره، درسته؟ اگه غرض مولا تعلق بگیره به انجام عمل با قصد قربت و امر بدون قصد قربت حاصل بشه، یعنی بین امر و غرض تطابق نیست، ما این محاله دیگه. لذا بعدش میگه که و الا، و الا یعنی چی؟ و ان لم یستحل سقوطه. اگه شما بگید نه درست غرض مولا عمل با قصد قربت بود، اما با انجام عمل بدون قصد قربت هم غرض ساقط بشه. خب معناش اینه که این اصلا غرض نیست دیگه، چون غرض بر امر چی بوده؟ انجام عمل با قصد قربت. و الا لما کانه اون غرض، زمین داخل کانه میخوره به غرض، موجبا لحدوث امر و علیه. بنابراین که امر اولی شما یک امری باشد که با مجرد موافقت ساقط نشه، عقل شما خودش میگه پس قصد قربت میخواد دیگه. و علیه فلا حاجت فی الوصول الى غرض مولا الى وسیلت تعدد الامر لاستقلال العقل مع عدم حصول غرض الامر. به مجرد موافقت العقل، عقل مستقلا چی حکم میکنه؟ به وجوب الموافقت الى نحو یحصل بهی، به اون طریق غرضه غرض شارع فیسقط امره. خلاصه این شد که اگر امر اول امر تعبدی باشد، به این معنا که ما بگوییم مجرد موافقت باعث امتثال نمی شود، نتیجهش این میشه که عقل ما میگه چرا باعث امتثال نمیشه؟ میگه چون که یه شیء دیگه هم میخواد. عقل میگه خب اون شیء دیگه قصد قربته دیگه، و الا ما عملو که با همه اجزا آوردم دیگه، پس چرا هست؟ عقل خودش پی به قصد قربت میبره و دیگه نیازی به بیان امر جدید در جهت تصحیح قصد قربت نیست. این بیان محقق خراسانی. اون قایت الامر تو جزوه نوشتید، بنویسید که من میگم بنویسید برای تفاوت بین امور توسلی با امور تعبدی ویلگول بذارید، مواردی ذکر میگردد. یعنی میگن توسلی با تعبدی چه تفاوتی داره؟ نقطه ویلگول بذارید. یکی از آن موارد این است که قصد قربت در انجام امور توسلی در جهت حصول ثواب تأثیر دارد، ولی در جهت حصول امتثال تأثیری ندارد. ولی در امور تعبدی ویلگول قصد قربت هم در جهت حصول امتثال تأثیر دارد و هم در جهت حصول ثواب. لذا اگر قصد قربت در امور توسلی آورده نشود، ویلگول، امتثال حاصل گردیده و نهایتاً ثواب به دست نمی آید. ولی در امور تعبدی اگر امتثال باشه، اگر قصد قربت آورده نشود، میگول امتثال حاصل نگردیده و عقاب مترتب میگردد، چون با ترک قصد قربت میگول مخالفت و عصیان محقق میگردد. این عبارت رو بخونم. قایت الامر میخواد بگه نهایت تفاوت بین توسلی تعبدی. قایت الامر یدور و مدار الامتصال وجودن و عدمن فیها، در اون عبادات، ضمیر فیها میخوره به عبادات، المسوبات یعنی ثواب ها و العقوبات و عقاب ها به خلاف ما اداها ادای عبادات فیدور و فیه در اون به خلاف ما اداها خصوص المسوبات یعنی اگه بخوای به ثواب برسی قصد قربت میخواد و عمل عقوبت کاری به قصد قربت نداره اگه عملو ترک کنی فمترتبت علا ترک طاعت و مطلق چی؟ موافقت. گفتم این وسط میخواست یک تفاوتی برای توسلی و تعبدی ذکر کنه، من اینکه نیاز اصلا به بحثش نبود. بنویسید فوائدو. دو نقطه بذارید سر.
اگر قصد قربت در امور تعبدی آورده نشود امتثال حاصل نشود.
نشوده لذا مخالفت حاصل میشه، عقاب داره. اما در امور توسلی قصد قربت فقط در ثواب تاس.
الان نماز ظهر رو بخونم بدون قصد قربت
باطل دیگه.
نه باطل هست درست. آیا عقاب بر این مترتب؟
عقاب مترتب میشه مخالفت که عصیان دیگه. مگر اینکه تبدیل امتثال رو بعدا قبول کنیم تو بحثای جلوتر. مخالفت کردی دیگه، با امر مولا دیگه نیووردی دیگه. خب وقت میگم مگر این تبدیل امتثال رو قبول کنیم بعدا میخونیم دیگه.
تبدیل امتثال در جایی که امتثال عمل
خب بحث میکنن. خب دیگه امتثال رو بحث میکنه یعنی چی؟ امتثال نه یعنی واقع شدن که حالا بحثش میکنیم. امتثال یعنی اینکه شخصی به گونه ای هست که بر او ممتثل صد میکنه. شما که نماز شروع کردی بر شما امتثال صد میکنه، نه امتثال به معنی موافقت اونجا بخواد باشه. یکی از شونش موافقته. اونجا دو تا بحث داریم بحث میکنیم، اونی که شما تا حالا خوندید و تو ذهنتون هست از امتثال بعد الامتثال یه دونه، کلن یه دونه تو ذهنتون هست درسته؟ اما ما بحث اونجا توضیح میدیم و میگیم مثل مرحوم شهید صدر و دیگران در دو مقام بحث کردن. یکی بحث تبدیل الامتثال است، یکی بحث امتثال بعد الامتثال است. مورد اول که شما میگید درسته، امتثال بعد امتثال در جایی که امتثال صورت گرفته باشد، اون یه بحثه. یه بحث مثل تبدیل الامتثاله. در بحث تبدیل الامتثال متوقف بر امتثال اول اصلا نیسته. مولا گفته آب بیار برای وضو، شما آب آوردی اما هنوز مولا وضو نگرفته، آیا میتونم آبو ببرم دوباره عوض کنم یکی دیگه بیارم؟
الان در جایی که من نماز بدون قصد قربت آوردم شارع به خاطر این نماز بدون قصد قربت من عقاب نمیکنه.
آره دیگه نیست. اگر اجازه این نداشته باشم که من تبدیل الامتثال کنم در چنین مواردی فرصت دیگه سوخته، مخالفت حاصل شده دیگه. اگر شما میگید بعدم وقت وسعت داریم، بنابر اینه که ما قبول کنیم تبدیل الامتثال جایز است. اما اگر شما بگید تبدیل الامتثال جایز نیست، شما فرصت دو از دست دادی، خب عقاب میشی دیگه.
من میخوام بگم این عقابه به خاطر اینکه اون امر مولا رو اتیان نکردم،
مخالفت کردم دیگه. و فرض اینه که وقتم وسیع دیگه اجازه ندارم دیگه، میشه مخالفت دیگه.
خاطر این امر
لغو شاره منو گفتم دیگه، گفتم مخالفت حاصل شده دیگه. ما اینو گفتیم با ادامه گفتم عطف تفسیری آوردم بخون.
و نهایتاً ثواب به دست نمیاد، ولی در امور تعبدی اگر قصد قربت آورده نشود امتثال حاصل نشده و عقاب مترتب میشه.
گفتم بله،
چون با ترک قصد قربت مخالفت
دیگه بازم شد مخالفت که خودت داری میگی دیگه. من همینو گفتم، مخالفت با امر مولا. اشکال میگم اگه واجب موثق باشه اجازه تبدیل امتثال به من بدن، بله بحثه که شما با این کاری که انجام دادی عقاب داره یا نداره، اون یه واسه دیگه است. تمام این توضیح میدم. آقای خواجه میگه که خب اینجا به خاطر این نبوده که من قصد قربت رو نیاوردم، به خاطر مخالفته. میگم منم بعدش گفتم به خاطر مخالفته دیگه، چون که نیاوردن قصد قربت نتیجهش میشه ترک امتثال، نتیجه ترک امتثال میشه موافقت. چی؟ مخالفت. مخالفت میشه اسیان دیگه. بعد آقای خواجه میگه وقت وسیعه، میتونم یه نماز دیگه بخونم. درسته. میگم این بحث در جایی است که شما اجازه تبدیل امتثال به طرف بدی، و اگر کسی بگه نه شما عملی که انجام دادی اعاده برای جایز نیست، یعنی تبدیل الامتثال جایز نیست، عقاب سر جاش، حد اونم برمیگرده به بحث بعدن که فکر کنم مسئله 11 باشه یا مسئله 11 ماره. کالا بهش میرسیم. خب بنویسید فوائدو. دو نقطه بنویسید. فائدت اول بنویسید. با مراجعه به بیان محقق رشدی در بدایع الافکار صفحه 335 روشن می‌گردد که بیان ایشان در وجود دو امر لفظی نمی باشد. نقطه ویرگول، مضاف بر این که ایشان تصریح می نمایند که این دو امر وابسته به یکدیگر بوده و در جهت بیان وجوب یک مأمور به می باشند، نه در صدد بیان دو مأمور به. و با توجه به این بیان میگوید ایرادات محقق خراسانی وارد نمی باشد. نقطه ففهم، من نخواستم دیگه بحث ایشون کامل بیام بحث کنم، ولی عبارت دیشب قشنگ من چیز کردم و مراجعه قشنگ متوجه میشه. این فایده اول. فایده ثانی، به این بیان مصنف از جهات مختلف ایراد شده است. یه لحظه من باشه یه ایرادو بگم. محقق عراقی در بدایع الافکار به این قسمت آخر کلام محقق خراسانی اشکال، محقق خراسانی میگه هر جایی که عقل بفهمه دیگه بستر برای امر ثانی وجود نداره. این که مباحث بسیار مهمه. کی گفته هر جا عقل بفهمه بستر برای امر ثانی محقق نمیشه؟ شاید شارع به مصلحتی از مساله مثل تسهیل علی العباد، سهولت در فهم شریعت، شارع امر ثانی رو بیان کنه. لذا آقایون میگن که احکام شرعیه در جهت بیان احکام عقلیه الطاف چیه؟ شرعیه. لذا ایشون میگه که کی گفته؟ ولو اینکه عقلا بخواد بفهمه باید با تحلیل بفهمه، اما شعار قشنگ میاد میگه دیگه و برای بنده ها راه رو چگار میکنه؟ به حساب باید اینجوری نیست امر ثانی چی باشه؟ لغو باشه. نه لغو نمیشه که، نه گفته میشه سغرای قضیه دیگه. ما داریم فعلا اینو بحث میکنیم. وقتی اشکال میکنه به این جهتش اشکال میکنه، نمیدونم که از اشکال اول میشه. مثل به این بیان مصنف از جهات مختلف ایراد شده است. مثلا محقق عراقی در بدایع الافکار جلد یک صفحه 232 میفرمایند، صفحه 232 قبلا گفتم بدایع الافکار خالی از محقق رشدیه، بدایع الافکار فی الاصول از محقق عراقی، اما هر دوش مشهور به بدایع الافکار. میفرمایند استقلال عقل و انتفاع قابلیت امر برای دائویت. انتفاع قابلیت امر، یه وقتی عقل ما رو دعوت میکنه به یه کاری دیگه امر نیاز به دعوت ندارد، باعث امتناع ثبوت امر به جهت اغراض دیگر مانند روشن نمودن مأمور به از باب تسهیل بر عباد ویلگول نمی شود. خلاصه اشکال ایشون اینه که قبوله اگه عقل ما یه چیزو بفهمه خودش ما محرکه، ما رو میگه برون کارو بکن دیگه، مثل اینکه دفع ضرر محتمل واجبه، عقلم میفهمه. اما این که عقل میفهمه استقلال داره و امر دیگه دائویت نداره، محرکیت نداره، این باعث این نمیشه که ما بگیم هرگز صدور امر جایز نیست. شاید صدور امر به جهتیه، مثلا اتمام حجت، امر رو میاره در جهت اتمام حجت، برای اینکه بنده ها یه موقعی نگن که عقل ما به این نتیجه نرسیده بود. پس اگه در یه موردی عقل آدمی مستقلن یه مأمورون بهی رو بفهمه و خودش هم باعث محرکیت و باعثیت بشه، باز هم منافی با وجود امر نیست، چون وجود امر میتونه به مصلحتی از مصالح دیگر مثل تسهیل بر عباد یا به جهتی از جهات دیگر مثل اتمام حجت باشه. و جهات متعدده رو بس کردم، من یه بار یادم هست که تو رسائل بس کردم، تو اصول فقه هم بس کردم. خب وقتی میگه لغو تو عبارت ایشون میگه که فلا حاجته، ما میگیم بعضی وقت حاجته. میدونه آقای علی آبادی میگن که آخوند خراسانی میگن امر دومی که شما ادعا کردی در جهت بیان قصد غربت بود و با درک عقلی نیازی به امر دوم در جهت بیان قصد غربت نیست، یعنی دارن اضافی حرف میزنن. خوب والحمد لله رب العالمين.